بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در طلب و اراده امام از مقدمات فارغ شدیم و وارد متن شدیم. در مقدمات که مقداری هم به درازا کشید، یه بحث تاریخچه اندیشه جبر و اندیشه اختیار رو دیدیم، بعد وارد این امرون بین الامرین شدیم که به چه معنا میتونه باشه، بعدش هم یه مقداری در رابطه با معتزله، تاریخچه معتزله، و دست آخر مبانی مختلف و اصول پنجگانه معتزله صحبت کردیم. فاصله که بین این درس ها میفته یه مقداری نظم بحث طبیعتا از دست خارج میشه. دقیقا الان یادم نیست که آیا اون بحث اعتزال تمام شد یا چیزیش باقی مونده بود. در هر صورت از امروز وارد بحث متکلم بود. در رابطه با کلام یه بحثی رو مطرح کنیم، و اون این که اساساً چرا به علم کلام علم کلام گفته میشه. توضیحات زیادی و توضیحات زیادی براش گفته شده. واقعیتش هم اینه خیلی هیچ کدوم از توضیحات دلچسب نیست و شاید همش به نوعی یه مناسبتی است که بعد الوقوع مثلا به ذهن رسیده. بعضی هاش هم نقد کردن، 7-8 مناسبت رو مورد اشاره قرار دادن. البته از یه جهت میشه گفتش که تسمیه چندان محتاج به حالا دلیل و برهان هم نیست، به ایه مناسبت میشه نامگذاری کرد. یکی از عللش گفتن چون معمولا این کسانی که در مباحث اعتقادات بحث میکردن، وقتی بحث میکردن اولش میرشتن الکلام فل قدره، الکلام فل اراده، الکلام فی اثبات الواجب، مثلا یه همچین چیزی. بعد به این مناسبه چون اولش بوده الکلام الکلام، گفتن ما میریم بحث مثلا کجا میریم، میریم الکلام بخونیم، یواش یواش اسمش شده کلام. این 5 توجیه اولیهی که نقل میکنیم هم در کلام مرحوم عبدالرزاق لاهیجی در شوارق الالهام اومده در صفحه 6 جلد 1، و هم در شرح عقاید نصفیه هفتازانی وقتی مبحث رو مطرح کرده اینجا این مطلب رو ارائه داده و گفته مثلا یه همچین توضیحی براش هست. یکی دیگه از بحثا گفتن به خاطر اینکه بحث کردن در مسائل علم کلام باعث قدرت در کلام شما می شده پیرامون مسائل اعتقادات. فرد با بحث کردن در مسائل علم کلام توانمند بر تکلم می شده، می تونسته بر حرف بزنه، توانمند بر مباحثه و جدل و صحبت کردن و حرف زدن می شده. لذا می گفتن برید مسائل کلام بخونید، یعنی مباحثی که یأس القدره در کلام. یکی دیگه از توضیحاتش این بوده که میگفتن در این علم بیش از سایر علوم مردم با هم حرف می زدن، یعنی بیش از سایر علوم کلام مع المخالفین وجود داشته. مثلا شما فرض بفرمایید در فقه 6 تا قوله، هر کدومشون هم چندان حالا مخالف و موافقاشون رنگ گردنشون بیرون نمیزنه، اما در مسائل اعتقادات کلام درش زیاد واقع میشده، حرف زیاد واقع میشده، علم پر حرفیه، علمیست که زیاد درش با مخالفین یا حداقل بگیم زیادتر از بقیه علوم با مخالفین بحث و جدل و کلام وجود داشته. توضیح چهارم این که میگفتن علم کلام باعث میشده که قدرت مسائل به گونه‌ای بشه که شما بگید که انگار سخن فقط همینه ولا غیر. گفته چطور شما مثلا فرض کنید بین دو جمله میگید حرف اینه دیگه، حرف اینه، یعنی که همه اون حرف مقابل حرف نیست. اینم این گونه بوده که وقتی کسی می اومده علم کلام می خونده متوجه می شده که در بین اقوال اونی که حرف و کلام و ما بقیه دیگه اصلا کلام نیستن اینه، کلام اینه و غیر این کلام نیست. اینها در کلام لایجی بیشتر پررنگه. پس بزن یه اضافه ای داره که میگه شاید علت اصلی این بحث اینه که مهمترین بحثی که در علم کلام مطرح بوده بحث کلام الهی است. راجع به این صحبت میکنیم، حرف میزنیم. مرحوم آقای سهری یکی از شارحین کتاب همین طلب و اراده امامه، عجب این گروش کردیم اینجا، یکی از شارحین طلب و اراده امام یک وجه دیگری رو بیان میکنه. ایشون میگه که شاید این از باب تسمیت و شی به اسم زده، یعنی چی؟ یعنی چون اصحاب حدیث میگفتن پیرامون این قضیه نباید حرف زد، در رابطه با مسائل اعتقادی نباید صحبت کرد، سکوت، لذا به اسم زدش گفتن این از اموری است که اتفاقا باید توش حرف زد، یا بگن این از اموری است که این کلامی است که اونا میگن نباید باشه. این هم یه توجیه است که البته توجیه نمیدم حالا مال خودشونه، نقل نکرده از کجا این توجیه رو یا این وجه تصمیه رو آورده، این هم یه وجه تصمیه ایه، چون خوندیم که اصحاب حدیث به خصوص احمد بن حنبل و اینا میگفتن تو مسائل اعتقادی حرف نباید بزنید، سخن نگید، سکوت. لذا در اینجا اومدن و گفتن که اسم علم کلام رو میذاریم کلام به خاطر اینکه در حقیقت اهل حدیث گفتن توش صحبت نشه. خب اونا آخر لغت متکلم یعنی معنی خب حالا چیه مسیحی های لغتشون چیه؟ تئولوژی میگن، حالا این بود آقایی میگن، من الان اینو نیمدم بهش بحث کنم. حضرت امام در این کتاب ایشون در بین وجه تسمیه ها همون وجه تسمیه رایج دارج معروف رو انتخاب میکنن و اون این که میگن آقا چون علم کلام مهمترین مسئلش کلام بوده، بحث کلام الهی، لذا اسم این علم هم به مهمترین مسئله در حقیقت تسری پیدا کرده، مهمترین مسئله تبدیل شده به اسم علم. خوندیم قبل از تعطیلات که یه بحث بسیار جدی بوده که به امر محنت کشید، امتحان که هر می آوردن سر خط از اون سوال می کردن بگید ببینم اساسا قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست، قائل نبودن، نه که نبودن حق قضاوت نداشتن، از همه مناسب عرضشون می کردن. لذا بحث از کلام الهی و اینکه کلام الهی قدیمه یا حادثه یا مخلوقه، خلق قرآن، پیرامون این، این یه بحث جدی شده بوده، یعنی بیشتر از یه بحث ساده علمی اثر برش مترکب بوده، بحثی بوده پرثمر که منجر شده به دعواهای گسترده سیاسی و اثرات گسترده اجتماعی تو زندگی مردم. لذا به این جهت به این علم گفتن علم کلام. حضرت آقای صبحانی تو این کتابی که ازش در دستمونه ایشون اینو نمی‌پذیره. ایشون در کتاب خودش این بحث ملل و نهلش میگه اصلا اینجوری نیست، به خاطر اینکه اولا قبل از این علم، قبل از این بحث، بحث از کلام الهی، در میان مسلمان ها بحث های خیلی جدی مطرح بوده که اینا همه شده مسائل علم کلامه، از جمله این که آیا اساسا نفس بر خلافت امیرالمومنین داریم یا نداریم. بحث دیگه این که آیا مرتکب کبیره فاسقه یا مؤمنه که به دعوای معروف معتزله انجام میده و مرجعه ازش در اومده، خوارج در اومده، بحث پرثمری اون. بحث دیگه این که اساسا آیا ایمان قوله یا فعل، اقرار، اینا رو بحثاشو قبل از تعطیلات بحث مفصلی داشتیم که آیا ایمان تشکیل برداره یا نه، که یک نزاع بسیار گسترده در میان همه امت اسلامی مطرح شده، اونم ثمر داشته چون بنی امیه راحت فاسق بودن، مرجعه میگفتن اینها فسقشون مخل به ایمان نیست چون ایمان اقرار قلبی است، فعل هیچ دخالت در ایمان نداره. حتی گفتن مرتکب کبائر ایمانش عین ایمان جبرئیل و میکائیله. مسئله دیگه که محل دعوا بوده، کلی سرش اختلاف بوده، بحث جبر و اختیار بوده، دعوا توش بوده، اختلافات سنگین بوده، در دوره ائمه مطرح شده قبل از دعوای بین حضرات معتزله دوره مأمون پیرامون کلام الهی. لذا این مسائل هم مسائل مهمی است، هم مسائل پرثمری است. لذا ایشون این که این مسئله یه مسئله مهم می باشه رو رد میکنه. داخل در مقابل میشه عرض کرد که اولا کسانی که آمدن گفتن تسمیه علم کلام موکول به بحث از کلام الهی است، نگفتن این اولین مسئله است. شما یه سری مسائل قبل از او ردیف کردید. دوم هم نیمدن بگن که این تنها مسئله دارای اهمیت و ارزش و اعتباره. در تصمیه همین مقدار که یه بحثی از اهمیت ویژه و اثر ویژه برخوردار بشه کفایت میکنه. اگر رفتیم از نظر تاریخی دیدیم پیرامون این مباحث، مباحث اعتقادات، اصول دین، اینجور مباحث قبلش اسم نداشته، نامگذاری کلام بعد از دوره مهنت واقع شده، ظاهرا اینجوریه. خب علت چه بوده که این بحث اون دوره زمانی خیلی دوره مهم میشده، نامگذاری هم همون دوره زمانی بوده. یه نکته رو توجهش بکنیم، نامگذاری اگر بگیم تابع یه امر مهمه، خب این امر مهمی بوده. اگرم بگیم تابع اهم اموره، اهم در کدام دوره زمانی فرق میکنه. اهم در دوره زمانی مأمون از اهم دوره زمانی بنی امیه خب یه چیز دیگه است. اونجا اهمش کلام، اونجا اهمش چیز دیگه است. این که شما بگید در اون دوره هم خیلی مهم بوده، خب اون دوره ها اسم‌گذاری نشده. درسته در دوره خوارج اهم بحث ایمانه، در دوره بنی امیه اهم بحث ایمانه، در دوره های اهم بحث جبر و اختیاره. اما درای 20 سال در فضای جامعه اسلامی همه افرادی کشیدن به سلابه ازشون امتحان گرفتن، گفتن هم امتحانشون این بودی، میگفتن کسی قائل به خلق قرآن بشه عقل کنه نداره. خواهیم دید حنابله به اقرار خودشون که حالا بحثش رو از امروز باید وارد بحث خلق قرآن و این بحث کلام بشیم، میگفتن همه بین دفتین این قدیمه، این عین ذات الهیه. بعد هم بهشون میگفتن آخه آقا این معنا نداره، میگفتن همینه که هست. بهش میگفتن خب آخه بیاد بحث کنیم ببینیم چی رو گفتن، بحثم نمی کنیم. یعنی به یک لجاجت طرفینی هم دچار شده. بالاخره بحث کلام بحثون. پس در جواب ایشون میشه گفت در دفاع از امام که البته نمیگیم آن الزام اخری هست و جزی نیست، ولی این اشکالش اشکال واردی نیست که بگن چون قبل از این مباحث مهمی وجود داشته پس این نامگذاری نمیتونه. نه، نامگذاری تابعی است از یک امر مهم، اولا یک چیز مهمان، دو برفرض هم که دنبال اهم باشید، اهم که اهم وقت نامگذاری، نه اهم برای هر کسی در هر دوره ای، اهم در وقت نامگذاری این است. این مسئله بوده. خب اسم گذاری شما اسم بچه چرا رضا میذاری؟ خب یه بین همه اینا به رضا میذاری. اسم گذاری به دنبال یک بهانه است. شنخیت دیگه، بله شنخیت مسئله مهمی بوده دیگه. خب خود البته اون وقت آقای سبحانی وجه تسمیه دیگه ای رو پیدا میکنن که خب اینم از اون قابل استدلال نیست. ایشون میگن چون معمولا معتزله بحث های کلامی داشتن و معتزله هم آدم های بلیغی بودن، خوندیم که مثلا واصل ابن عطا چون ره نمیتونسته بگه در تمام عمرش تکلم به ره نکرد، هیچ لغتی که توش ره باشه نگفت. اینو راستون باشه حتی در قرآن هم میگفت لغتهایی رو به کار برد که ره نداشته بود. چون آدم های بلیغی بودن، فصیحی بودن، لذا این تسمیتش که به اسم فاعله علم کلام یعنی علم آدمهای متکلم. پس به این لسان نمیگویند به متکلم چون کلام بلده، به علم کلام میگن کلام چون متکلمین کلام بلد بودن. یک انقلاب کوپرنیکیست. در حقیقت حضرت مستطاب معتزله چون فقیه بودن، بلیغ بودن، اهل کلام بودن، اهل سخنوری بودن، به کاری که اونا میکردن، علمی که اونا بلد بودن، گفتن کلام. راهش به نظرم میرسه یه بحث از نظر اگه قرار باشه این اگه لازم باشه تأخیر بکنه، باید ببینه اولین مبا اولین جایی که این اطلاق شده کجاست، یعنی بگردن. الان هم با توجه به این سرچایی که اومده ببینید یه تحقیقی بکنید خوبه. اون نسخی که هست اولین کتابهایی که ازش در علم کلام اطلاق شده این لفظ به کار رفته، حالا چه کتاب خود متکلمین، چه کتابهایی که گزارش علوم دیگر رو میکنن. ببینیم اولیناش کجاست، اصلا آیا مربوط چه دوره‌ایه، چه مقطع زمانیست. اگه خب قبل از دوره مهنت باشه دیگه طبیعتاً توجیه به این که چون مبحث کلام در دوره مهنت مهم بوده غلط. اگر مال دوره متکلمین صدر باشه ارباب‌های صبحانی قابل پذیرشه، ولی اگه نه مربوط دوره های متأخر باشه اون وقت میشه توضیحات دیگه ای رو انتخاب کرد. در هر صورت بحثش خیلی بحث دارای اهمیتی نیست، اما به هر حال این بحث رو نگاه کنیم. عبارت امام یه خطه، بعد وارد بحث بعدیش بشیم. بله دوره مهنت مال دوره بعد امام رساست، مال دوره امام جمعه. چه روایت نمیده؟ بیادش ببین اون قبل این اگه باشه این سندش باشه خوبه. شما
در مورد اعتبارات
و اینا باشه بگیم
شامل همه چیزی
تعریف میشه
علم کلام،
چون این اعتبارات شما تعریف علم کلام بفرمایید که هر قاعده ما هم میتونیم نمیدونم چی چیه بلدی، اما بفرمایید چرا بهش میگن کلام. خب میگن چرا بهش میگن کلام، نکته ای شأن حضرت عالی به شأن بحث به دور بودیم جمعه شما خیلی نقطه پیچیده ای فرمودیم. ولما انتها بحثهم الالکلام، از اونجایی که بحثشون به کلام منتهی میشه، تال از تشاجر بین الفریقین. خب بحث به کلام منتهی میشه یعنی بحث پیرامون صفات ذاتی خداوند شروع میشه، وارد یکی از صفات ذاتی المتکلم. تشاجر بین فریقین طول میکشه. بعدم امام میگن ولعل تسمیتهم بالمتکلمین، اصلا لذالکه به خاطر همین طولانی شدن تشاجر در بحث کلام. خب این رو تیکه بود که تالا راجبش اشاره کرد. اما در رابطه با اینکه کلام چیست اختلافات زیادی است. امام در اینجا سه قول رو و سه مبنا رو مطرح میکنند. یکی مبنای معتزله، یکی مبنای اشاعره، و یه مبنایی هم مطرح میکنن نمیگن مالکیه. در اینجا اومده پاورقی زننده این مطلب رو به نهایت و درایی مرحوم اصفهانی نسبت داده، بعدم همه کسایی که بعدها اومدن چند نعین و مسلم گرفتن، همه شروع هم گفتن این قلقل اصفهانی. در حالی که بنده امروز هرچی گشتم آرمان اسلامی همچی حرفی نداره. پیغام نکردن. 8 دفعه رو گفتن. گفتن از صفحه 261 تا 268 نگاه کنید اونجا گفته. کل مبحث به طلب و اراده مرحوم آقای اسلامی از 10 تا 0 گفتن. در حالی که اگه میخوای بگی باید بگی مثلا صفحه 243. دکتر روز سرکر خصوصی. گفته بود یکی دشکر بود آقا این روایت کجاست؟ گفته بود بهار رو ببین هست که نشد آدرس باید مشخص بشه. اینم اومده گفته این قول سوم که امام گفته بعض اهل تحقیق از 261 تا 268 رو ببین اونجا گفته. من امروز از 261 تا 268 رو دیدم مرحوم آقای اصفهانی نگفته اونجا. یک کلامی که تعبیری داره مثلا متکلمیت، اما یه همچین مطلبی نیست. کمان که به سردار متعلقین نسبت داده شده به سردار، حالا ممکنه از لابلای عبارت سردار با یه لیتلالله های زیادی بشه این مطلب رو استفاده کرده، اون که قول اولیش به قول بعدیش قول خودش این نیست. ولی نسبت این مسئله به مرحوم اصفهانی به نظر نسبت درستی نیست. حالا مگه جای دیگه مثلا مورد دیگه بوده باشه، اینو حداقل من ندیدم. حالا دوستان ببینن نگاه بکنن تو صدرا رو دیدم، صدرا جلد 7 هم اول 7 چون جلد 7 مباحث باب اول 7 در کلام الهی است وارد که میشم مقدمش که حرفی داره میشه به نوعی اینها را ازش استفاده کرد، اونم البته نه به این صورت این صراحت، یه جورایی مثلا به این نوعی فل جمله با یه ضرب و زوری مثلا مطلب رو ارائه داد. ولی از آقای آشان مثلا در اصلا وارد این بحث نشده، اصلا در مقام این بحث نیست که بشه ارائه داد. حالا شایدم باز جایی بوده از چشم ما افتاده، یه نگاهی بکنن ببینیم اگه دوستان پیدا کردن این مطلب. پس سه قول اولیه رو امام در اینجا پیرامونه کلام الهی مطرح. مهمترین بحث ما در طلب و اراده بحث کلام نفسی است و همین است که اینجا مطرح میشه. ما امروز اون قول اول معتزله رو میگیم، قول این بعض اهل تحقیق هم که گفته شده بهش اشاره میکنیم، بعد قول اشاعره رو وارد اقوال خودشون میشه روایت آره بعد بذارید اول بحث وارد بحث‌های خودشون میشیم. چون قول اشاعره که کلام نفسی باشه گفتن در، من خودم نگشتم آقای سبحانی گفتن، گفتن در لمع و ابانه که دو تا کتاب آوردیم اینجا دیدیم، در لمع و ابانه که دو تا کتاب اصلی اشعری است این بحث مطرح نشده. نگاه میکنیم میبینیم واقعا مطرح شده یا نشده، یا اگه در لمع و ابانه نشده ممکنه در مقالات الاسلامیین باشه که کتاب دیگر اشعریست. اما مابقی کسایی که هستن مثل شهرستانی مثل بعدی ها که آمدن این قول رو به صورت محکم به ابوالحسن اشعری نسبت دادن. دعوا چی بوده؟ دعوا پیرامون اینه که آقا بالاخره کلام خدا قدیمه یا قدیم نیست. معتزله خیلی رو که مشکنه گفتن آقا نه حادثه. حنابلم اومدن گفتن نه قدیمه. از اون بر کلام صوت این صداست تو گوش پیغمبر اومده، یعنی چه قدیمه؟ میدیدن خب این قدیم بودن این یه امر مبتذلی قابل اثبات نیست. اشاعره مثل همه موارد دیگه که اومدن برای توجیه حرفهای حنابله و اهل حدیث یه چیزایی درست کردن که اون حرفا درست باشه اشکالات عقلی بهش وارد نشه. اصلا تمام کار اشعری اینه. آوردم امروزم خوندیم اینجا تو مقدمه کتابش میگه اصلا من همه همم اینه که دفاع بکنم از عقاید امام احمد بن حنبل. پس صحبت در این بوده بالاخره کلام الهی یعنی این که کاف ها یا این ساد نمیدونم قول و الله احد، این همه آیاتی که هست این آیات بالاخره اینا صوته، صوت هم یه امر حادثه. قدیمه حنابله میگفتن قدیمه، همین ملفوظ همین لفظی که هست قدیمه، این ذاته، یه چیزایی از قدیم بوده این ذات بوده هرچی هم میگفتن. بعد هم تا میومدید باشون بحث کنید میگفتن نه بحث ندارید. نکته دومش اینجا اینه که خیلی خوب، حالا اصلا قبل از این که ببینیم قدیمه یا حادثه اصلا ذاتش چیه، میگید خدا متکلمه یعنی چی؟ چی یعنی دهن داره حرف میزنه؟ خدا متکلمه یعنی حرف میزنه، یعنی مثل ماها صحبت میکنه؟ این برمیگرده به یه ذهنی، یه دفعه گفتم آنتروپومورفیزمه، یعنی انسان ها خدا رو مانند خودشون میدانستن، خدا انسان انگاری بوده، فکر میکردن خدا مثل اینه، لذا بوت هم که درست میکردن یه کله داشته و دماغ داشته و گوش داشته، منطقه مثلا بوته کردی، میگفتن خدا همون بالای نشسته. خب ما که حرف میزنیم اونم حرف میزنه دیگه، اونم صحبت حلقی ها چون این گونه بوده، متکلم هم میگفتن متکلم اینه خب حرف نزنه دیگه، ما که حرف نزنه حرف نزنه. خب در حالی که خدا که جسم نیست که بخواد حرف بزنه. معتزله راه حل کردن، گفتن آقا متکلمیت الهی یعنی خلق اصوات و الفاظ در اشیاء دیگه. روا باشد انل حق از درختی، چرا نبود روا از نیشبختی؟ یک درخت میاد صحبت میکنه، کوه طور به صدا در میاد. متکلمیت خدا یعنی خداوند این صوت رو در درون یک جسمی خلق میکنه. متظر خدا متکلم یعنی نه اینکه نشسته اون بالا حرف میزنه. حنابل هم که گفتن نه خیلی نه همین، یعنی میشینه بس بلبل حرف میزنه. خب این که نمیشده، اشاعره چه کردن؟ اشاعره اومدن گفتن آقا این الفاظ که یقیناً حادثه، اما کلام این نیست. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. در ازای اسواتی که در بیرون هست، در درون نفس شما هم یک چیزی وجود داره بهش میگن کلام، کلام نفسی. پس نه در خدا، در خود شما هم یک صوتیست و یک کلام. کلام لفظی داریم و کلام نفسی. خدا منظوره. من و شما هم در درون وجود خودمون یک کلام لفظی داریم، همینی که الان داره از دهن من خارج میشه، صوت موج حواس. اگه حوام نباشه صوتی در کار نیست، این موج حواس به گوش شما میرسه. اما این یک مدلولی داره، این دلالت میکنه بر چی؟ بر چیزی که در درون نفس ماست و اون کلام نفسی است. اون وقت این کلام لفظی حادثه، اون کلام نفسی در رابطه با خدا قدیمه.
نمایش اشعار
اشاعر است، جمع کردن. اون فضیحتی که حنابله میگفتن اونو جمع و جورش کردن که نیان بگن آقا اینی که بین دفتنه، اینی که نوشته شده، اینی که حرف زده میشه، اینا که اصلا اگه اینا حادثه است، چیشی حادثه؟ اینو گفتن حادثه، ما قبول داریم. اونی که میگیم قدیمه کلام نفسی است. گفتم بهتون اشاعره یکی از کاراشون مثل همون کار مرحوم آقای فلسفی است. یه بار اینجا اشاره کردیم که حاج احمد گفته بود، آقای فلسفی گفته بود که مرحوم آقای بروجردی ما گفت بیاید برید پیشه شاه این مطلب رو بگید. اینا مونده بودن که برن بگن اعلی حضرت آیت الله فرمودن، که خب این توهین به شاه، بگن حضرت آیت الله عرض کردن، توهین به آقای بروجردیه، چیکار کنن وسطه؟ بالاخره چه از چه ادبیاتی استفاده کنن؟ این گفته بود بریم اینجوری بگیم که حضرت آیت الله ما رو خواستن، به ما فرمودن که ما خدمت شما عرض کنیم. این پیچ رو یه دونه گلویی، یه دونه از این زانویی پیدا کردن تو قضیه مسئله رو حل میکنه. اشارم اومدن اینجا یه همچه چیزی گفتن، این که میگیم قدیمه کلام نفسیست، اونی که میگیم حادثه کلام لفظیست، مسئله رو حل کردن. دعوای دومی شروع شده با اون که اصلا کلام نفسی چیه؟ داری یا نداری؟ بحث بلا فاصله از اصل وجود کلام، مخلوقیت و حادثیت و قدیم بودن خارج شده، رسیده به این که خب اصلا ببینیم چی میخوان بگن اینا، کلام نفسی چیه؟ دست از این به بعد افتاده پیرامون این که اصلا کلام نفسی داریم یا نداریم، حقیقتا خارجیتا هست یا نیست، بس افتاده داجبه این. اون وقت اشاعره شروع کردن به تلاش پیرامون که اثبات کنن کلام نفسی داریم. یکی از ثمراتش این شده که اگر بپذیریم داریم، اون وقت در بسیاری از امور نفسانی هم این پیدا میشه، اون وقت بحث طلب و اراده پیرامون این میاد. حالا اون بحثش رو دوباره میرسیم که باشه، که البته بحث لغوی هم داره. خب چه گفتیم؟ پس یک، گفتیم بچه تصمیه های علم کلام تموش. بعد گفتیم خب پیرامون این که حالا کلام الهی اصلا یعنی چی؟ خدا متکلمه یعنی چی؟ معتزله میگن یعنی خلق الاصوات و الالفاظ فل اشیا. اشاعره اومدن گفتن نه این نیست، مراد یعنی کلام نفسی، متکلمه یعنی کلام نفسی داره، کلام نفسی شان قدیم. حنابلم که چی؟ بل بودن از اون میگفتن هرچی بخواه. این وسط یه قول ثالثی هم هست، گفتیم با آشنام دوسه نسبت دادن و پیدا نکردیم. ایشون گفت آقا این که ما به خدا میگیم متکلم، این به معنای قدرت و تکلمه. الان میگید آقا عباس متکلمه؟ بله، اما عباس حرف نمیزنه. الان متکلمیت خدا به خاطر قدرت تکلم، نه وجود کلام. متکلمیت حق به خاطر اینه که تکلم به او قائم میشه، نه کلام به او قائم میشه. بعد میگه همه ما همینجور، در زید هم همینجوره. زید متکلمه یعنی چی؟ یعنی کلام بر زید عارض میشه. کلام که یه وجود غیر از وجود زیده، چون کلام اونیست که از من خارج میشه، رفت یا من نداره. من متکلمم به خاطر قیام کلام به من نیست، به خاطر قیام تکلم به منه. تکلم یعنی چی؟ تکلم هم یعنی قدرت و تکلم. حالا همینه که میگیم آقا حرف آقای هاشم مسلم رو چیه؟ چون نکته ده همه همینه هم. در خدا همینه میگه پس دقت کنیم چی میخواد بگه. حالا عرض کنیم اگه متن خود ایشون پیدا میشد خوب بود. اونی که امام دارن اینه، میگن بعضی ها گفتن اطلاق متکلم بر خدا به خاطر قیام کلام بر خدا نیست. کلام قائم بر ذات نمیشه، که بگید کلام عرض قائم بر یک ذات شده، کلام حادث قائم بر یک قدیم شده. زید منظوره این که میگیم آقا متکلمه به معنی قیام کلام به اون نیست، قیام تکلم به اون، یعنی قدرت بر کلام، این که توانایی کلام دارد، این قائم بر او شده. این حرفو ببینیم، حالا عبارت امام رو ببینیم، بعد ممکنه راجبش بریم یه خب. بعد میگن ولما انتها بحثهم، راجب حرف اصفهانی منصوبه بهشون باید مقدار بیشتر فکر کنیم، چون حرف ظاهرش خیلی ظاهره ضعیفی داره. حالا ببینیم بعدا چی میخواد. بحثشون به کلام رسید و زحبت المعتزله و متکلم الامامیه، متکلم الامامیه، متکلمین امامیه سعادت هم دادن. مرحوم خواجه نصیر در کشف المراد و دیگران همینو گفتن، گفتن متکلم بودن الا ان توصیف الباری بالمتکلم لعجل ایجاده الکلام فی شیء، مثل در شجره موسی یا در نفس نبی او در ملک. این قول متکلمین ملک بله، متکلمین شیعه و معتزل ملک بله. و قال بعض اهل تحقیق ان اطلاقه علی نه لعجل قیام کلام بل لعجل قیام تکلم به لکلام. بعدم میگن این قیام قیام صدوریست نه حلولی، یعنی اینجور نیست که، چون ما دو نوع قیام داریم، یه قیام صدوری داریم یه قیام حلولی. قیام حلولی مثل قیام نفس در بدن، ما صورت در ماده که حلول میکنه در اون. قیام صدوری مثل اینکه ضرب از شما صادر میشه، اینم عرضه، اما عرضیست که از شما صادر میشه. خب اینجا میگن تکلم در زید و بر خدا، این تکلم صادر میشه از این، نه اینکه تکلم حلول در خدا بکنه که اون بشه محل که اشکالات عدیده پیش بیاد، صادر میشه ازش. کمان نهتاقه و علینا ایزن کذالک، لیکن فرقش به اینه که خداوند این تکلم رو صادر می کند بدون آلت، ما باید با آلت زبان او رو صادر کنیم، باید حتما محتاج زبانی، در حالی که در خدا نه محتاج آلت نیست. یه نکته ای که گفتم باید دقت کنیم اینه که تکلم نسبت و شیب کلامه. یعنی چی؟ تکلم قائم میشه، تکلم چیزی نیست غیر از نسبت بین شی و کلام، نسبت بین من و کلام تکلمه. و این خودش دوباره عرضه، لو فرز که باشه مثل عالمیته که ما یک صفات ذات اضافه داشتیم در ذات الهی، یک صفات ذاتیه، صفات ذاتیه بود علم، صفات ذات اضافه بود عالمیت، که میگفتیم نسبت بین زید و علمه. حالا میرسیم به جوی هم وحیه این بلا بدون جبرئیل، اگر که بیاد در ذهن او یک کلامی رو خلق کنه. اگه به واسطه جبرئیل باشه میشه ایجاد اصوات در زبان جبرئیل، اگه به واسطه نه بی واسطه باشه میشه ایجاد اصوات و ایجاد معانی در درون اصوات، الهام میشه. معنا چرا قرعه اصلا تو گوشش صدا میپیچی که میتونه حالا اونم باشه، ولی نه اصلا صداش هم ممکنه بشنبه طرف تو گوش خودش صدا بشه.
چون
همونو میگه دیگه، و تکلم یعنی چی؟ یعنی نسبت و شی مع الکلام، یعنی متکلم کسیست که تکلم یعنی چی؟ تکلم یعنی ذاتون سب، یعنی میشه اونجوری میشه ذاتون سبت لهون نسب مع الکلام، چون تکلم نه 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 بعد میشه تکلم میشه نسب مع الکلام، اونا هم میشه اینجوری میشه المتکلم میشه ذاتون سبت لهون نسبت مع الکلام، بالاخره به کلام میرسه قرار میکنه، چون اگه خود کلام نباشه نسبت با کلام هم نیست، نسبت با شی اگه در من باشه که میشه اضافی، مثلا معنا میشه معنای اضافی میشه، این یه اشکال دیگه داره. گفتم بذاریم این بحث رو خودش رو سر جای خودش، باید حرف ایشون هم بگردیم ببینیم مثلا حرف مال کیه پیدا کنیم. ده حالا اصلا وحی و الان کار نداریم، ما اصلا هیچ کاری به وحی نداریم، ما الان اطلاق کلام بر خدا رو داریم. و ذهبت الاشاعره الى ان کلامه تعالی لیس من جنس الاصوات و الحروف بل هو معنا قائم به ذاته تعالی فی العدل، یه معنایش که در ازل قدیم یسمى الکلام النفسی و هو مدلول کلام لفظی، کلام لفظی لفظی کدل کلام لفظی چیه؟ المرجب من الحروف، این دال دلالت میکنه بر وجود اون کلام لفظی. و من او طلب القائم به نفسه، که اینجا همینجا وارد بحث طلب و اراده میشن، میگن طلب یه چیز، اراده یه چیز دیگه است، طلبی که قائم به نفسه اون معادل کلام نفسی است، اراده یه چیز دیگه است، طلب انشایی هم یه چیز دیگه است. این در حقیقت قائل هم میگه سه تا چیز ما داریم، یه اراده داریم، یه طلب نفسی داریم، یه طلب انشایی. که آقای آخون مثلا میگه اتحاد طلب و اراده، یعنی میگه نه ما اراده و طلب یه چیزن، دو تا چیز نیستن. پس آقایون اشاعره میگن ما یه کلام داریم که لفظه، یه کلام داریم تو دلمون که کلام نفسی. از اینجا رسیدن به این بحث، این بحث اینجا پیوند خورده با بحث طلب و اراده، که پس ما در درون خودمون یه اراده داریم، یه طلب نفسی داریم در معادل کلام نفسی، یه طلب هم داریم که طلب صوتی است، طلب لفظی است، طلب انشایی است. لذا اراده یه چیزه، طلب نفسی یه چیزه، طلب صوتی یه چیز، سه تا چیز میشه. در مقابل آقای شیعه ها میگن نه، ما در درون نفسمون یه چیز داریم که اون طلب و اراده است، یه چیز هم بیرون داریم طلب لفظی است، دیگه دو تا چیز نفسانی نداریم. این بحثش رو که فایده دیدید. خب آقا شما چی میگید؟ میگن حد قول غلطه، ولن قول الحق الموافق للبرهان ان ادراق المتکلم علیه تعالی لیس لذلک ولا لذلک. خب قبل اینکه وارد بحثشیم که امروز نمیرسیم، این نکته رو توجه بکنیم که ما از این به بعد داره دقیقا دو تا بحث رو باید بریم. یک، آیا بحث طلب و اراده چه حکمی داره که بعدا میرسیم. یه بحث رو امرشتی که خب حالا این کلام نفسی که حضرات اشاعره میگویند یعنی چیشی؟ اصلا اول تصدیقش کنیم بعد بگیم حالا یه رفعی غلط. علت گفتنش هم اشاره کردم، علت این که آقایون به این قول قائل شدن همون بود که در حقیقت میخوان از دست اون که از این بودن و از طرفی رها نکنن، از طرفی هم به ابتذالی که حنابل گرفتار شدن گرفتار نشن. حالا انشاءالله وقت رو